خب سلام، امروز دوشنبه 22 دسامبر 2025 هست و امسال واقعا سال عجیبی بود برای دنیای سخت افزار. انگار اون مرز قدیمی و مشخص بین لپتاپ و کامپیوترهای رومیزی دیگه کاملا رنگ باخته.
دیگه اون تصور که لپتاپ همیشه یه نسخه ضعیف‌تر و پر از مصالحه هست، به نظرم اون دیگه به تاریخ پیوسته. ما الان داریم در مورد دستگاه‌هایی صحبت می‌کنیم که تو بعضی موارد حتی از دسکتاپ‌های خیلی قوی‌ترن.
دقیقاً، و به نظر میرسه دو تا فناوری کلیدی موتور محرک این انقلاب بودن. یکی که خب مشخص کارت‌های گرافیک سری 50 انویدیاست که قدرتی در حد هیاله رو توی یه شاسی نسبتاً باریک جا داده.
بله.
و دومی که شاید حتی مهمتر باشه، پردازنده‌های جدید اینتل، یعنی سری آلترا کور با اون واحد پردازش عصبی یا همون NPU قدرتمندشون.
که به نظر من داستان اصلی سال آینده هم همین NPU خواهند بود، نه فقط قدرت خام سخت افزار.
حتما بهش میرسیم. خب، مأموریت امروز ما برای شما اینه. ما یه مقاله خیلی جامع از وبسایت تکین گیم داریم که 5 تا از لپتاپ‌های هیولای سال 2025 رو بررسی کرده. اینا دیگه فقط لپتاپ نیستن، هر کدومشون نماینده یه فلسفه متفاوت تو مهندسی و طراحی هستن.
درسته.
با توجه به اینکه توی فصل حراجای آخر سال هستیم، می‌خوایم با هم این مقاله رو بکاویم تا ببینیم کدوم یک از این فلسفه‌ها به کار و سبک زندگی شما نزدیک‌تره. یعنی هدفمون فقط خوندن لیست مشخصات نیست، بلکه پیدا کردن بهترین گزینه برای شماست.
و این نکته خیلی مهمه. مقاله هم تأکید کرده که اینها جایگزین دسکتاپ یا همون دسکتاپ ریپلیسمنت هستن، یعنی ماشین‌هایی برای مهندسی‌های سنگین، تولید محتوای سه‌بعدی و البته بازی در بالاترین سطح ممکن.
آها.
یه نکته مهم دیگه هم در مورد منبع ما اینه که تمام قیمت‌ها و تحلیل‌ها بر اساس بازارهای آزاد جهانی مثل دبی، تورنتو یا برلینه، نه قیمت‌های نامشخص بازار سیاه. این باعث میشه بحثمون کاملا واقعی و کاربردی باشه.
بسیار خوب. پس بیایید این جستجو رو برای پیدا کردن هیولای ایدئال شما شروع کنیم. مقاله با گزینه‌ای شروع می‌کنه که فلسفه‌اش خیلی ساده است. قدرت مطلق بدون هیچ مصالحه‌ای. اسمش هست MSI Titan 18 HX Pro. مشخصاتش واقعا آدم رو میخکوب میکنه.
بله.
پردازنده گرافیکی RTX 5090 با 16 گیگابایت حافظه GDDR7 و پردازنده اصلی اینتل کور اولترا 9 نسخه اکستریم.
این یعنی قوی ترین قطعاتی که پول میتونه بخره، بدون هیچ اما و اگری.
ولی صبر کن، قسمتی که من رو واقعا شوکه کرد این بود: 128 گیگابایت رم DDR5 روی یک لپتاپ. سوالی که برای من پیش میاد اینه که آیا این واقعا ضروریه؟
سوال خوبیه.
منظورم اینه که چه کسی به جز شاید یه تیم جلوه‌ای ویژه سینمایی به 128 گیگ رم روی لپتاپ احتیاج داره؟ به نظر میاد این عدد بیشتر برای شکستن رکورد تا کاربرد واقعی.
سوال خیلی خوبیه و دقیقاً به قلب فلسفه این دستگاه میزنه. ببین، برای 99% کاربرا این مقدار رم کاملاً اضافیه، اما MSI این دستگاه رو برای اون 1% ساخته.
اون 1% خاص.
دقیقاً. برای مهندس نفتی که داره شبیه سازی های پیچیده میدان های نفتی رو روی دکل اجرا میکنه، یا معماری که داره یه رندر سه‌بعدی عظیم از یه شهرک رو میگیره، برای این افراد زمان یعنی پول و این دستگاه زمان رو براشون میخره.
پس یه ابزار حرفه‌ای به تمام معناست.
اما نکته شگفت‌انگیز مهندسی اینجاست. مقاله اشاره می‌کنه که با وجود این قدرت انفجاری به لطف سیستم خنک‌کننده اتاق بخار یا ویپر چیمبر، دستگاه تو کارهای عادی تقریبا بی صداست. این یه شاهکار مهندسیه.
و فقط قدرت نیست، امکانات جانبی هم در همین سطح هستند. مثلا کیبوردش مکانیکیه از برند چری ام اکس. یعنی شما حس یه کیبورد حرفه‌ای دسکتاپ رو دارید. این برای کسی که ساعت‌ها کد نویسی میکنه یا بازی میکنه یه دنیا تفاوته.
کاملا.
با این حساب مقاله خیلی واضح میگه این دستگاه برای کیه. برای حرفه‌ای هایی که به حد اکثر قدرت قابل حمل نیاز دارن و قیمت 5200 دلاریش براشون مسئله ای نیست.
دقیقاً. ولی یه امای خیلی بزرگ وجود داره. وزن 3.6 کیلوگرمی. این یه لپتاپ نیست که توی کوله پشتی بندازی و ببری کافه.
اصلا و ابدا.
این دستگاه اساساً یه کیس دسکتاپ خیلی قدرتمنده که یه مانیتور و کیبورد بهش چسبیده و میتونی هر چند وقت یک بار از یه اتاق به اتاق دیگه یا از دفتر به خونه ببریش. این یه انتخاب بدون مصالحه است، به شرطی که وزن و اندازه برات هیچ اهمیتی نداشته باشه.
اما اگر دقیقاً برعکس باشه چی؟ یعنی اگر بخوایم تمام این قدرت رو تو بسته‌بندی داشته باشیم که نه تنها سنگین و زمخت نیست، بلکه انقدر زیبا و شیکه که میتونی با خودت به جلسه هیئت مدیره ببری.
آها، اینجا دیگه داستان عوض میشه.
اینجا جاییه که گزینه دوم یعنی Razer Blade 18 وارد بازی میشه. مقاله اسمش رو گذاشته زیبای ترسناک.
اسمش کاملا بهش میاد. فلسفه Razer همیشه همین بوده. ترکیب کردن قدرت بیرحمانه با طراحی مینیمال و لوکس. یه چیزی شبیه به محصولات اپل.
و امسال به اوج رسوندنش، بدنه تمام آلومینیومی مشکی مات که نویسنده مقاله با خوشحالی نوشته Razer بالاخره تو سال 2025 مشکل جذب اثر انگشت رو حل کرده.
اما ستاره اصلی نمایش صف نمایشه.
بله.
اولین لپتاپ جهان با پنل 18 اینچی OLED و نرخ نوازشی 240 هرتز. این ترکیب رنگ‌های بی‌نظیر OLED با روانی 240 هرتز تا حالا وجود نداشته.
و این پنل OLED که ساخت سامسونگ تجربه کاربری رو کاملا عوض می‌کنه. رنگ مشکی مطلق، کنتراست بی‌نهایت، این فقط برای بازی نیست، برای هر کار بصری از تماشای فیلم گرفته تا ویرایش عکس و ویدیو یه استاندارد جدیده.
درسته.
ولی اینجا بحث جالب میشه. مقاله به یه مفهوم بامزه به اسم مالیات Razer یا Razer Tax اشاره می‌کنه.
آها، این یعنی چی؟ یعنی گرونتره؟ دقیقاً، یعنی شما با مشخصات سخت افزاری مشابه برای Razer پول بیشتری پرداخت می‌کنی. این قیمت بالاتر که از 4500 دلار شروع میشه فقط برای قطعات داخلی نیست. شما داری برای این بدنه آلومینیومی تراش خورده، برای این طراحی بی‌نقص، برای حس لوکس بودن و برای برند Razer پول میدی.
پس یه جورای حق برند و طراحی رو میدی.
حالا سوال اینجاست، آیا این مالیات ارزشش رو داره؟
خب این بستگی به خریدار داره. مثل خریدن یه ماشین لوکسه. میتونی با این ماشین معمولی هم به مقصد برسی. ولی خب حس رانندگی و پرستیژ یه ماشین لوکس متفاوته. مقالم همینو میگه. این دستگاه برای کسیه که علاوه بر قدرت به زیبایی شناسی و پرستیژ هم اهمیت میده.
همینطوره.
معماری که میخواد سر جلسه با مشتری لپتاپش هم به اندازه طرحش تاثیرگذار باشه.
پس تا اینجا دو فلسفه کاملا متفاوت داشتیم. MSI برای قدرت خام و بی‌پروا و Razer برای قدرت توی لباس لوکس و شیک.
درسته.
اما فلسفه سوم کاملا روی یه چیز متمرکز شده. پیروزی.
و اون گزینه سوم ASUS ROG Strix Scar 18 هست که مقاله اسمش رو گذاشته ماشین مسابقه. ایسوس امسال یه تصمیم جسورانه گرفته و تمام مهندسیش رو روی یه چیز گذاشته. دادن یه مزیت ناعادلانه به شما تو بازی‌های رقابتی.
دقیقاً. تمام مهندسی این دستگاه حول یه عدد دیوانوار میچرخه. نرخ نوازازی 480 هرتز.
صبر کن، 480 هرتز؟ این عدد انقدر بالاست که من حتی نمیدونم چشم انسان میتونه تفاوتش رو حس کنه یا نه. این واقعا کاربردیه یا فقط یه حقه بازاریابیه برای فروش بیشتر؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، برای شما و من که داریم وبگردی میکنیم یا فیلم میبینیم، مطلقاً هیچ فرقی بین 240 و 480 هرتز وجود نداره.
آها.
اما برای یه بازیکن حرفه‌ای ورزش‌های الکترونیک یا همون ای اسپورتس که زندگیش به میلی ثانیه‌ها بنده، این تفاوت بین دیدن حریف و کشته شدن توسط اونه. تو بازی‌های مثل والورانت یا CS2 این نرخ نوازازی بالاتر به معنی اطلاعات بصری بیشتر در هر ثانیه است. این دیگه بحث گرافیک زیبا نیست، بحث برنده شدنه.
پس کاملا یک ابزار تخصصی به حساب میاد. طراحیش هم این رو فریاد میزنه. بدنه نیمه شفاف که قطعات داخلی رو نشون میده. نورپردازی RGB زیاد. این دستگاه اصلا سعی نمیکنه خودش رو چیزی غیر از یه ماشین گیمینگ نشون بده.
بله و این صداقتش جای تحسین داره. اما این تمرکز لیزری روی عمل کرد یه نقطه ضعف بزرگ و البته بامزه هم داره. نویسنده مقاله هشدار داده که فنهای این دستگاه در حالت توربو صدای شبیه موتور ژت تولید میکنن.
موتور ژت؟
بله و نوشته حتما و قطعا به یه هدفون نویز کنسلینگ خوب نیاز دارید تا بتونید صدای بازی رو بشنوید نه صدای لپتاپ رو.
پس باید هزینه یه هدفون خوب رو هم به قیمت لپتاپ اضافه کرد. خب از این ماشین مسابقه پرسر و صدا بریم سراغ یه رویکرد کاملا متفاوت به عمل کرده بالا. گزینه چهارم لنوو لجند 9i جن 10 که مقاله اسم بخشش رو گذاشته مهندسی مایه.
و به نظر من این هوشمندانه ترین دستگاه تو کل لیسته. لنوو به جای اینکه فقط قدرت خام رو بیشتر کنه، سعی کرده بزرگترین مشکل لپتاپ‌های قدرتمند رو به روشی خلاقانه حل کنه.
که اون مشکل گرماست، درست میگم؟
دقیقاً مشکل افت عمل کرد به خاطر گرمای زیاد یا همون فراتلینگ. لنوو اولین و تنها برندی بوده که جرأت کرده یه سیستم خنک کننده مایع کامل رو داخل خود شاسی لپتاپ جا بده بدون نیاز به هیچ قطعه خارجی.
واقعا؟ یعنی خنک کننده مایع داخل خودشه؟
بله، این سیستم فقط وقتی فعال میشه که دمای پردازنده گرافیکی به 84 درجه سانتیگراد برسه. یعنی تو مواقع عادی کاملا بی صداست و فقط تو سنگین ترین شرایط وارد عمل میشه تا عملکرد دستگاه را پایدار نگه داره.
و اینجاست که به نظرم اون بحث NPU که اول جلسه داشتیم دوباره مطرح میشه. چون مقاله میگه این لپتاپ یه چیپ هوش مصنوعی اختصاصی هم داره که دائما داره برق رو به بهینه ترین شکل ممکن بین CPU و GPU مدیریت میکنه.
دقیقاً این یکی از اولین کاربردهای ملموس همون NPU هست. اینجا هوش مصنوعی فقط یه کلمه تبلیغاتی نیست، بلکه یه مدیر منابع هوشمنده که دائما داره عملکرد دستگاه شما رو در اوج نگه می‌داره و تصمیم می‌گیره کی سیستم خنک کننده مایع وارد عمل بشه. این یعنی قدرت هوشمند، نه فقط قدرت بروت فورس.
و این هوشمندی تو طراحی بدنش هم دیده میشه. از فیبر کربن فشرده یا فورجد کربن ساخته شده. این نه تنها باعث میشه دستگاه سبک‌تر و مقاوم‌تر باشه، بلکه باعث میشه الگوی روی هر دستگاه با دستگاه دیگه متفاوت باشه.
یعنی هر کدوم یه طرح منحصر به فرد دارن.
آره، یعنی هیچ دو تا لپتاپی دقیقاً شبیه هم نیستن و هر کدوم یه اثر هنری منحصر به فرد به حساب میان.
به همین دلیله که مقاله در نهایت این مدل رو هوشمندانه ترین انتخاب لیست معرفی میکنه. چون ترکیبی بی‌نظیر از نوآوری فنی، قدرت پایدار و طراحی خاصه. این دستگاه برای کسیه که قدر مهندسی خوب رو میدونه.
خب، تا اینجا هر چی گفتیم لپتاپ های غول پیکر و سنگین 18 اینچی بودن. اینا همه عالی هن، ولی واقعیت اینه که خیلی از ماها نیاز داریم هر روز لپتاپمون رو با خودمون حمل کنیم. اینجاست که گزینه پنجم و آخر یعنی ایسوس ROG زفرایس G14 وارد میشه و کل بازی رو عوض میکنه.
این دستگاه تعریف نیروگاه قابل حمل یا پورتبل پاور هاوس رو بازنویسی کرده و دلیل خوبی هم برای محبوبیت فوق‌العاده‌اش وجود داره.
قطعاً وزنش فقط 1.5 کیلوگرمه، یعنی سبکتر از خیلی از آلترابوک های معمولی. ولی گول اندازه 14 اینچی و وزن کمش رو نخورید. امسال با کارت‌های گرافیک قدرتمند RTX 5070 و حتی RTX 5080 هم عرضه میشه.
که این یعنی قدرت فوق‌العاده زیاد.
آره، یعنی شما قدرتی رو در اختیار دارید که میتونید باهاش بازی سنگینی مثل سایبرپانک 2077 رو با تنظیمات آلترا اجرا کنید. اونم تو دستگاهی که به راحتی توی کیف شما جا میشه.
و فقط بحث بازی نیست. کیفیت ساختش فوق‌العاده است. بدنه آلومینیومی یک پارچه که خیلی ها با مکبوک پرو مقایسش میکنن. باتری عالی برای کارهای روزمره داره و قیمتش هم با شروع از $2,200 در مقایسه با بقیه هیولاهای این لیست بسیار منطقی تره.
مقاله به طور مشخص اشاره میکنه که این دستگاه برای چه کسانی ایده‌آله. یکی دانشجویان به خصوص رشته های مهندسی و معماری که به نرم افزارهای سنگین نیاز دارن ولی باید هر روز لپتاپ رو به دانشگاه ببرن.
و گروه دوم که خیلی جالبه دیجیتال نومدها یا دیجیتال نومدز هستن، یعنی کسانی که شغلشون به مکان خاصی وابسته نیست و دائم در حال سفر و جابجایی هستن.
درسته.
یه برنامه نویس، یه طراح گرافیک یا یه تدوینگر ویدیو رو تصور کن که میخواد از یه کافه تو بالی یا یه آپارتمان تو لیسبون کار کنه. این فرد به نهایت قدرت پردازشی نیاز داره، اما در عین حال نمیتونه یه دستگاه 3.5 کیلویی رو با خودش دور دنیا هم کنه. زفیروس G14 دقیقاً برای این سبک زندگی ساخته شده.
خب، حالا که این 5 فلسفه متفاوت رو بررسی کردیم، از قدرت بی‌نهایت MSI تا زیبایی ریزر و هوشمندی لنوو و قابلیت حمل G14، سوال بعدی اینه که حالا اگه تصمیم خرید گرفتیم از کجا بخریم؟ مقاله 2 راهنمای منطقی خیلی کاربردی هم داره.
بله، که خیلی هم به درد بخوره. اولی برای خرید تو دبی هست. مزیت اصلیش تنوع فوق‌العاده بالای محصولات و وجود گارانتی‌های معتبر منطقه‌ایه.
آها.
و یه نکته مهم برای توریست‌ها اینه که میتونن 5% مالیات بر ارزش افزوده رو تو فرودگاه پس بگیرن.
یعنی موقع خروج از کشور بخشی از پول رو بهشون برمیگردونن؟
دقیقاً، فقط باید فاکتور خرید رو نگه داری. یه نکته خوب دیگه برای ما ایرانی‌ها اینه که کیبورد‌ها معمولاً حروف عربی و انگلیسی رو با هم دارن. مقاله هم ویرجین موگا استور تو دبی مال رو برای دیدن مدل‌ها و مرکز کامپیوتر العین رو برای پیدا کردن قیمت‌های رقابتی‌تر پیشنهاد کرده.
و راهنمای دوم برای اروپا و کانادا است. اینجا چه مزیتی وجود داره؟
بزرگترین مزیت خرید تو این مناطق قانون بازگشت کالا یا ریترن پالیسی هست. شما معمولاً 14 روز فرصت داری دستگاه رو کامل تست کنی و اگر کوچکترین مشکلی مثل پیکسل سوخته یا صدای ناهنجار فن داشت، بدون هیچ سوال و جوابی میتونی پسش بدی و پولت رو کامل بگیری.
این یه آرامش خیال بزرگیه واقعاً.
دقیقاً، که در خیلی جاهای دیگه‌ای وجود نداره. فقط باید حواست به مالیات فروش یا سیلز تکس باشه
که روی برچسب قیمت نیست. درسته، این میتونه یه غافلگیری بد موقع پرداخت باشه.
دقیقاً، این مالیات معمولاً موقع پرداخت به مبلغ نهایی اضافه میشه و بسته به ایالات یا استان میتونه تا 15% هم باشه. پس باید این رو تو بودجه‌تون لحاظ کنید.
خیلی عمالی. خب، به سوال 1,000,000 دلاری میرسیم. بعد از بررسی این همه گزینه، بالاخره برنده نهایی از نظر مقاله تکین گیم کیست؟
نویسنده مقاله خیلی صادقانه به این سوال جواب میده و میگه یک برنده وجود نداره، چون این دستگاه‌ها برای افراد متفاوتی ساخته شدن. در واقع 3 برنده از نظر 3 اولویت مختلف معرفی میکنه.
که جمع‌بندی نهایی مقاله هم همینه. میگه اگر شما بودجه نامحدود دارید و اولویت اول و آخرتون فقط و فقط قدرت خالص و بی‌نهایته، انتخاب شما باید MSI Titan HX باشه.
تانک مطلق.
اگر کلاس، پرستیج و طراحی براتون مهمه و میخواید دستگاهتون به اندازه کارتون حرفه‌ای به نظر برسه، باید برید سراغ Razer Blade 18. و در نهایت اگر دنبال هوشمندانه ترین انتخاب هستید، یعنی ترکیبی از نوآوری، عملکند پایدار و مهندسی خلاقانه، برنده شما Lenovo Legion 9i خواهد بود.
و یه توصیه زمانی بسیار بسیار مهم هم در انتهای مقاله وجود داره. نویسنده یادآوری میکنه که با توجه به اینکه امروز 22 دسامبر حراج‌های بزرگ باکسینگ دی فقط 4 روز دیگه، یعنی در 26 دسامبر شروع میشن.
اوه، درسته.
این یکی از بزرگترین رویدادهای تخفیف سال تو کشورهای مثل کانادا، بریتانیا و استرالیا است. پس اگر برای خرید عجله نداری، صبر کردن چند روز برای تخفیف‌های سنگینی که روی همین مدل‌ها اعمال میشه، یه تصمیم کاملا منطقی و هوشمندانه است.
یه توصیه طلایی برای پایان کار. خب، یه بررسی عمیق داشتیم از بهترین‌های سال 2025 و فلسفه‌های پشت اونها، از تانک 3.6 کیلوی MSI گرفته تا جت شخصی ریزر و مهندسی مایه لنوو. حالا شما یه دید کامل دارید که کدام یک از این هیوله‌ها برای شما ساخته شده.
اما این یه سوال نهایی و مهم رو برای فکر کردن باقی میگذاره. ما تمام این مدت در مورد قدرت گرافیکی، نرخ نوازشی و سیستم‌های خنک کننده صحبت کردیم. اینها پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای هستند، ولی یادتون هست که در طول بحث چند بار به پردازنده‌های جدید اینتل و اون واحد پردازش عصبی یا NPU اشاره کردیم؟
بله، مخصوصا در مورد لپتاپ لنوو که ازش برای مدیریت هوشمند انرژی استفاده می‌کرد.
دقیقاً، تمام این لپتاپ‌هایی که بررسی کردیم به این چیپ‌های جدید مجهز هستند. شاید انقلاب واقعی تو سال 2025 نه فقط این قدرت سخت افزاری دیوانه‌وار، بلکه تغییر کامل نحوه تعامل ما با کامپیوترامون از طریق هوش مصنوعی روی خود دستگاه باشه.
یعنی یه تغییر بنیادین‌تر؟
بله، فکر کنین NPU ها چه قابلیت هایی رو تو آینده نزدیک ممکن می سازن که ما امروز حتی بهشون فکر هم نمی کنیم. از ویرایش آنی ویدیو با دستورات صوتی گرفته تا دستیارهای هوشمندی که سبک کاری ما رو یاد می گیرن و کارامون رو پیش بینی و خودکار می کنن. شاید داستان واقعی سال آینده این باشه، نه فقط اعداد و ارقام مربوط به فریم ریت تو بازی ها. این شاید سوالی باشه که ارزش فکر کردن داره.